بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز ولایت و امامت حضرت ولی عصر ارواح نافدان رو خدمت شما زائران، شیعیان، محبین و دوستداران اهل بیت علیهم السلام و همچنین زائران و مجاوران حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تبریک عرض میکنیم. کی شود از تو بیاید خبری مهدی جان، برسد این شب ما را سحری مهدی جان. از فراق رخ تو تا به سحر ناله زنم، ناله دلشدگان را اثری مهدی جان. آه افسوس که عمرم به فراق تو گذشت، حاصلم نیست به جز چشم تری مهدی جان. مادرت گفت میان در و دیوار بیا، که مرا وارث خون پسری مهدی جان. امشب افتخار داریم در خدمت استاد معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی میرباقری هستیم با مباحث مختلف. پرسش هایی که شما عزیزان خواهید پرسید انشاءالله برگه هایی در میان شما پخش خواهد شد. سوالاتتون رو یادداشت بفرمایید و با توجه به پرسش هایی که شما عزیزان میپرسید انشاءالله جلسه جلو خواهد رفت. در آغاز سخن دقایقی رو از محضر حجت الاسلام و المسلمین و دعای میرباقری انشاءالله بهره خواهیم برد و سپس از سوالاتی که یکی دوتا که من در اختیارم هست جلسه رو آغاز میکنیم تا انشاءالله سوالهای شما برسه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافده و لعنت على اعدائه مجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای متعال محفل ما رو و قلوبمون رو با توجهات امام زمان ارواح نافدان منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مسئله مهدویت از مسائلی است که از دیرباز مورد توجه جامعه مؤمنین بوده و حتی قبل از ظهور اسلام هم از دوره انبیاء گذشته هم جوامع خودشون رو توجه به مسئله دوره ظهور و غلبه جبهه ایمان می دادن. به ویژه بعد از ظهور دین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مسئله مورد توجه خاص قرار گرفته و جزو مسلمات همه فرق اسلامی هست و هیچ فرقه ای از فرقه های اسلامی نیستند که معتقد به اصل مهدویت نباشن، گرچه اصل این اعتقاد به این کیفیتی که شیعه داره و به این جامعیت مختص به تشیع هست. ولی به ویژه بعد از ظهور انقلاب اسلامی در جهان و حوادثی که به دنبال او اتفاق افتاده و احیای هویت اسلامی و خیزش معنوی که در جهان پیدا شده، از نو مسئله مهدویت مورد توجه مسلمان ها و مؤمنین قرار گرفته و این بار توجه به مهدویت از مسائلی است که مورد توجه کانونی کفار هم قرار گرفته، یعنی اونها هم مسئله مهدویت براشون قابل تأمل و دقت شده و شاید در هیچ دوره‌ای به اندازه امروز راجع به این موضوع تحقیق نکردن و نمی کنن. قطعا یک مراکز بزرگی، یعنی آمارهای دقیق این رو بیان میکنه، مراکز بزرگ تحقیقاتی در غرب مشغول تحقیق راجع به مسئله مهدویت هستن. حالا من دو نکته رو مقدمتا راجع به جریان مهدویت عرض میکنم، انشاءالله در خدمت سروران و اساتید هست. نکته اول این که اون تحولی رو که در دوره ظهور حضرت در جهان اتفاق میفته و همه انبیا به او وعده میدادن و در قرآن هم به صراحت بیان شده، یک تحول بسیار عظیم هست. یعنی اینطور نیست که یک انقلابی در یک نقطه از جهان باشه و اونم یک انقلابی که منتهی به یک اصلاحات جزئی بشه. فرض کنید یک نظام سلطنتی تبدیل بشه به یک نظام جمهوری، اینطوری نیست. اونچه از معارف قطعی اهل بیت استفاده می شود علیهم السلام اینه که اونچه در عصر ظهور اتفاق می افته یک تحول فراگیر و جهانی است. همه جهان دستخوش یک دگرگونی عظیم میشه و این دگرگونی هم یک دگرگونی سطحی نیست. از اعماق جامعه جهانی تا ظواهر جامعه جهانی همه دستخوش دگرگونی و تحول میشن. این نکته قابل تأمل است دیگه. همینطوری که در مورد تمدن مادی این نکته قابل توجه است که این تمدن کنونی، این تمدن مادی فقط یک نظم خیابانی و ظاهری و اینها نیست. اینطور نیست که یک فروشگاه‌های زنجیری و زنجیره‌ای و نظم خیابانی و کارخانه و مترو و اینها باشه، بلکه لایه‌های عمیق‌تری داره. در باطن این نظم ظاهری یک عقلانیت مادی است و در باطن او یک اخلاق و ایدئولوژی مادی است. یعنی روح تمدن مادی تفرعون نفس و انسانگرایی است و بعد به دنبال او یک عقلانیت پیچیده مادی است، بعدم حاصلش می شود همین مدنیت مادی و ساختارهای منظم اجتماعی و روابط منظم اجتماعی و محصولاتی که می بینید. اونچه در اصل ظهورم اتفاق می افته اینطور نیست که فقط این ظواهر دگرگون میشه، همه اعماق جامعه بشری هم دستخوش تحول میشه. یعنی ایمانگرایی و رشد یک عقلانیت معنوی و بعدم یک تمدن الهی پیدا میشه و بلکه حتی تحولی که در عصر ظهور اتفاق میفته بسیار گسترده تر و عمیق‌تر از حتی یک تحول تمدنی است. نمیشه نام او رو حتی تحول تمدنی هم نهاد. یک تحول عمیق همه جانبه است که عالم وارد یک منزلت جدیدی میشه و همه شؤون عالم تغییر میکنه. وقتی حقیقت ولایت در عالم ظهور پیدا میکنه، نشأه عالم نشأه دیگری میشه. دیگه اون قوانینی که بر طبیعت حاکم بود دستخوش تحول میشه. اونچنان که از معارف استفاده میشه اینجوریه که اصلا عالم عالم دیگری میشود. همینطوری که قوانین بهشت قوانین دیگری است و بهشت و جنت یک عالم دیگری است، اصل ظهور هم همینطوری است. رو همین زمین ظهور اتفاق میفته ولی این عالم عالم دیگری میشود و آدم آدم دیگری. این یک نکته که از معارف ما اینجوری استفاده میشه که تحول اصل ظهور یک تحول در مقیاس جهانی و یک تحول تمدنی، بلکه عمیق‌تر از اوست. یک تحولی است که نشأه بشر رو و آدم و عالم رو عوض میکنه. این یک نکته. نکته دومی که قابل تأمل است اینه که این
حرکت عظیم تاریخ بشر که با هبوط آدم و شیطان رو زمین شروع شده بر اساس درگیری ایمان و کفر و حق و باطل شکل میگیره. شما وقتی تاریخ‌هایی که نوشته شده مطالعه میکنید میبینید در این تاریخ‌ها نقش انبیا و ادیان بسیار کمرنگ بیان شدن و معرفی شدن. این هم به خاطر این است که دولت دست باطل بوده. و باز میبینید که حتی تو تاریخ تمدن‌ها اونجایی که شکل‌گیری تمدن بشری و مراحلش رو ذکر میکنن، تاریخ‌های تمدنی که نوشته شده معمولاً باز شما درش نقش ادیان و انبیا رو بسیار کمرنگ میبینید. این مال همون نگاه غلط به حرکت تاریخ است. بر اساس کتب آسمانی و بر اساس قرآن تاریخ بشر با هبوط آدم و شیطان شروع شده و از همون زمان درگیری بوده و جبهه حق و باطل، ایمان و کفر کم کم رو زمین شکل گرفته و این دو جبهه درگیری های شدید و تندی داشتن تا این درگیری میرسد به آخر الزمان و بعد از آخر الزمان هم دوره ظهوره. در آخر الزمان ظاهراً غلبه دولت باطل هست به حسب ظاهر و همه مناسبات عالم ظلمانی است و بعد تبدیل می شود به اصل ظهور. خب حالا اون نکته که میخواستم اشاره کنم اینه، یعنی اساس درگیری بین دولت حق و باطله، بین ولایت حق و باطله. این درگیری این دو ولایت بر محور انبیا و اولیا و فرائنه تاریخ، این درگیری مستمر تاریخ است تا به ظهور حق میرسه. شما در روایات که آخر الزمان و عصر ظهور رو معرفی میکنه یک تحولات و علائمی رو میبینید برای عصر ظهور که اینا رو تو سه دسته میشه جمع‌بندی کرد. یک دسته روایاتی است که فراوان هم هست، انحطاط اخلاقی بشر رو در آخر الزمان توضیح میده. دیدید که چه اتفاقاتی میفته؟ توضیح میدهد دروغگویی رایج میشه، منکر معروف میشه، معروف منکر میشه، فساد و فحشا چنین میشود، ربا چنان میشود. این یه دسته از روایات است که علائم آخر الزمان رو توضیح میده که یکی و دوتا و دهتا و صدتا هم نیست. علائم هم بسیار فراوانن. جمع بندی بکنید یعنی نشان میدهد که زندگی بشر، جامعه جهانی در دوره قبل از ظهور و آخر الزمان مبتلای به یک انحطاط بسیار شدید اخلاقی است. و بدترین نقطه این انحطاط اینه که این سقوط اخلاقی، این فساد در قالب معروف و خوبی شناخته میشه. یعنی گاهی ترازوی انسان سالمه، میفهمد این کار بده اون کار خوبه، ولی مبتلاست، وسوسه میشه، کار بد رو انجام میده. یه موقعی است جامعه جهانی مبتلا به انحطاط اخلاقی میشه و بعد این انحطاط اخلاقی رو هم معروف و خوبی و پیشرفت و توسعه و کمال میدونه. اون چه استفاده میشه بعد از روایات اینه که در آخر الزمان یک چنین اتفاقی میفته، یعنی یک انحطاط اخلاقی مفرط که در هیچ دوره از دورانهای زندگی بشر این حد از انحطاط اخلاقی وجود نداشته ولی در قالب معروف. این یک نکته است که شما اون چیزی که الان در جهان میبینید همینه. باطن تمدن غرب یک لجنزاره، ولی لجنزاری است که بر روی این لجنزار یک سبزه‌ای روییده. هر کی نگاه میکنه خیال میکنه سبزه‌زاره، ولی وقتی نگاه میکنه ببینی این سبزه‌ای است که در لجنزار روییده. این یک. دومین خصوصیاتی که روایات بیان کرده اگر بخوایم جمع بندی کنیم، یک سلسله تحولات طبیعی است که در آخر الزمان اتفاق میفته. زلزله ها، سیل ها، طوفان ها، گرماها و حوادث طبیعی شدیدی که از روایات استفاده میشه در آخر الزمان در قرب ظهور اتفاق میفته که انه او یک دگرگونی در طبیعت است. اینا هم ده ها روایت هست. دسته سوم روایاتی هستند که ناظر به تحولات اجتماعی هستند حالا بخشش تحولات فرهنگی است، بخش عمدهش تحولات سیاسی و اینهاست که یک سلسله درگیری های اجتماعی و حوادث اجتماعی و قبل از ظهور بیان میکنن که اینها بسیار گسترده هستند. ولی اونچنان که از روایات استفاده میشه، نقطه کانونی این تحولات در همین منطقه است که امروزه به نام خاورمیانه نامیده میشه، که نقطه ظهور عمده انبیا بوده و عمده ادیان از اینجا گسترش به جهان پیدا کردن و نقطه تمرکز اسلام هم هست. از روایات استفاده میشه که این حوادث سیاسی و این درگیری های بزرگ که فراوان هم هستن، در قرب ظهور اتفاق میفتن، جهانی هستن، ولی نقطه کانونیشون همین منطقه خاورمیانه است. جنگ ها و خونریزی ها و ناامنی ها و درگیری هاست. نکته ای که قابل تأمل است اینه، این هر سه پدیده، یعنی ناامنی جهانی و قهر طبیعت، حالا تعبیر قهر طبیعت هم باطله، یعنی آیات الهی که در طبیعت ظهور پیدا میکنه، حوادث تند و سنگین که امان بشر رو میبره، و سوم هم انحطاط اخلاقی، اینا همه آثار یک امرند، آثار ظهور ولایت باطلند، یعنی گسترش و نفوذ ولایت اولیاء طاغوت و پرچمداران کفر در تاریخ، گسترش نفوذ همین جریانی که این روزها در مدینه اتفاق افتاده، جریان سقیفه، این آثار سگانه رو با هم به دنبال میاره. از یک سو بشر رو، جامعه جهانی رو، به جای اینکه رو به قرب و توحید و معنویت و کمال برود، رو به یک انحطاط ایمانی و اخلاقی مفرط میبره، همون چیزی که شما امروز میبینید. و دوم اینکه آثار این انحطاط اخلاقی ظهور یک حوادث سنگین طبیعی است که حالا بخشی از او رو شما این روزه به تحت عنوان به اصطلاح به هم خوردن تعادل محیط زیست میبینید ازش صحبت میکنن، که من گمان میکنم این به هم خوردن تعادل محیط زیست که شما میبینید، که همه چیز به هم خورده، نظمهای طبیعی به هم خورده، ریشش در این است که وقتی نظام باطل بر جهان حکومت میکنه، اخلاق مادی رشد میکنه، نیازهای مادی اصل میشن، بشر خیال میکنه که او خدای عالم است و به هر گونه‌ای که بخواهد میتواند جهان رو تغییر بده. این تفکری که بعد رنسانس در غرب پیدا شد که تا کنون ما در جهان زندگی میکردیم، حالا میخوایم جهان رو اونچنان که میخواهیم بسازیم. وقتی آدم خیال میکند که میتواند در دنیا هر جوری که خواست زندگی بکنه و هر جوری که خواست در این نظام تصرف بکنه، این حوادث اتفاق میفته، به خاطر اینکه این نظام رو که خدای متعال برای شیطنت نیافریده و ما که محور این نظام نیستیم، این نظام برای اهدافی متناسب با او آفریده شده. وقتی شما در این نظام شروع میکنید تصرف فاسد کردن، با شما همراه نمیشه، واکنشش میشود یک نوع انفجار طبیعی. لذا من تلقیم اینه، راه بازگشتن به سلامت محیط زیست بشر بازگشت به اخلاق انبیاست. تا ما بر نگردیم به اخلاق انبیا، هر چه هم بخوایم کنترل بکنیم، این حوادث طبیعی قابل کنترل نیست. این حوادثی که این روزها شما فراوان میشنوید ازش گفتگو میشود، به هم خوردن نظم طبیعی جهان و این ناامنی ها و درگیری ها هم مال حاکمیت جریان باطل هست. لذا در دوره ظهور وقتی ولایت حق بر جهان حاکم میشه، هم ایمان و اخلاق در مرتبه کمال ظهور پیدا میکنن، هم نظم طبیعی عالم به روال خودش برمیگرده، چون جهان برای بندگی آفریده شده و انسان وقتی بندگی کرد در جهان هماهنگ با بافت جهانه و لذا همه امکانات جهان در اختیار قرار میگیره. این که در عصر ظهور نقطه مقابل شما میبینید، میفرماید زمین همه برکات خودشو در اختیار قرار میده، گنجهای خودشو در اختیار قرار میده، آسمان برکات خودشو نازل میکنه، مال همین است که وقتی ولی خدا بر جهان حاکم شد و مردم تحت ولایت او به اخلاق حمیده و ایمان و تقوا رسیدند، زندگیشون متناسب با فطرت جهان خواهد شد و لذا فطرت جهان هم در اختیار اونها خواهد بود. و سوم این که این بی‌نظمی ها و ناامنی ها تبدیل به یک نظام آرام و عادلانه و پر از خیر و برکت خواهد شد. یعنی هر سه جریانی که در قبل ظهور اتفاق میفته آثار غلبه دولت باطله و وقتی این دولت مغلوب میشه کاملا جریان معکوس میشه، هم کرامت های اخلاقی ظهور پیدا میکنن با استلو و تم و مکارم الاخلاق و هم فطرت جهان هماهنگ با بشر میشود و هم یک نظام عادلانه امن در جهان پیدا میشه، اونم جهت مقابلشه. شما میبینید میفهمد در ظهور، در دوره ظهور حضرت عدالت محقق میشه، امنیت محقق میشه، حتی یک بانوم، یک خانم محترمه میتواند با جواهرات رو سر خودش هم کنه، از این طرف دنیا به اون طرف دنیا بره بدون اینکه کسی نگاه خطایی به او داشته باشه. اینا آثار ولایت حق و اون هم آثار ولایت باطل. حالا اینو مقدمه بود، نکات دیگری هم از قابل ذکره که حالا ما باید نگاه خودمون رو به مسئله مهدویت و این علائم ظهور عوض بکنیم و دنبال نگاه دیگری باشیم که از دل این علائم ظهور وظایف جامعه شیعه رو در دوره آخر الزمان و نحوه تعاملش رو با مناسبات جهانی به دست بیاریم. عذرخواهی میکنم.
ممنونم، تقدیر و تشکر میکنیم از آقا. سوال‌های بسیار متعددی در آغاز جلسه رسیده، میخوام انشاءالله امشب برسیم تعداد سوالات بیشتری بررسی بشه. شب گذشته هم خیلی از سوال‌ها موفق نشدیم، انشاءالله در همین مدت کوتاه باقی مونده بتونیم سوال‌های زیادی بررسی بشه. اولین سوال اشاره داره به آخرین جملات کلام حضرت عالی که اشاره داشتید که شیعه و منتظر وظایفی داره. اصلا انتظار یعنی چه که در لسان روایات زیاد بهش اشاره شده که بهترین عمل انتظار هست. این انتظار یعنی چه و ما به عنوان یک منتظر چه وظیفه‌ای میتونیم داشته باشیم تا ظهور انشالله نزدیک بشه؟ بفرمایید.
عرض کنم من پاسخ این سوال رو مکرر عرض کردم، بازم اشاره میکنم و بیان فرمودن دیگه، حرف جدیدی نیست. نکته اول این است که اون انتظاری که فضیلت داره باید توجه داشته باشیم، انتظار فرج برا ما نیست. درست وقتی حضرت ظهور میکنن همه مؤمنین گره هاشون حل میشه، ولی انتظار فرج برا ما نیست، انتظار فرج نبی اکرم و اهل بیتشون است. همونی که شما بعد از صلوات ها جزء دعاهای دائمیتون است، و عجل فرجهم، یعنی خدای متعالی وعده‌ای به این وجودهای مقدس داده، این وجودهای مقدس بلاهای عظیمی رو تحمل کردن برای اینکه جامعه جهانی رو به یک نقطه مطلوبی برسونن و در انتظار هستن که اون گشایش اتفاق بیفته و حقیقت توحید در عالم محقق بشه، اون چیزی که برای او فداکاری کردن. بنابراین ما منتظر گشایش در کار نبی اکرمیم، میخوایم اون وعده‌ای که به نبی اکرم داده شده محقق بشه. ایشون است که محور عالمه و همه عالم برای او آفریده شده. لولا کلما خلقتل افلاک، خدای متعال به این وجود مقدس یه وعده‌ای داده و او برای تحقق این وعده خودش و اهل بیتش رو به میدان آورده و فداکاری کرده. عاشورا یکی از فداکاری‌های حضرته، قصه صدیقه طاهره یکی از فداکاری‌های حضرته. اون فرجی که اتفاق میفته متناسب با این عظمته، نه فرج‌های برامون. این یک. حتی انتظار فرج معنوی هم نیست که من بگم من میخوام آدم خوبی بشم، من به ثواب برسم، این نیست. این خیلی کوچکتر از اون واقعیته. اگر کسی منتظر خوب شدن خودش و موحد شدن خودش باشه، این منتظر ظهور نیست. انتظار ظهور که جزء افضل الاعمال، انتظار تحقق ولایت امام زمان و ظهور ولایت کلی حضرت رو عالمه که همه ی عالم رو دگرگون میکنه. یک نکته. وقت این انتظار 5 رکن داره یا 6. یک رکن اولش اینه که آدم حضرت رو بشناسه، یک امر ولایت رو درک بکنه. اگر کسی جریان ولایت حق رو در عالم که همون ولایت خدای متعال است نشناسه، به انتظار نمیرسه. دوم این که آرمانهای حضرت رو بشناسه، حضرت برای چی میان؟ آیا برای ایجاد یک جامعه و یک عدالت مکتب رفاه میان؟ برای خوشگذرانی در دنیا و به پا کردن یک کلبه الکترونیکی و ایجاد یک رفاه مصنوعی میان یا نه؟ اهداف حضرت خیلی بزرگتر از این هاست. همون چیزیست که همه 124,000 پیغمبر برای او آمدن، همونی است که در روایات آمده در دعای ندبه از فراز عین بقیت الله التي لا تخلو من الاثره الهادیه به بعد، ده ها آرمان و هدف از اهداف امام زمان بیان شده. باید اون اهداف رو شناخت. پس معرفت حضرت و معرفت اون اهداف بلند حضرت که خیلی با هدفهای کودکانه فاصله داره. با همه جامعه های آرمانی که تمدن های مادی وعده میدن بی نهایت فاصله داره، اصلا قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر کسی مثلا فرض بکنید از بعضی تلخ کامی هایی که تو جامعه پیش بیاد رنجیده است و بعد خیال میکنه حضرت میان این ذائقه منو شیرین بکنن و بگه خدا انشاءالله حضرت رو برسونه، این انتظار حضرت نیست، این انتظار یه فرج و گشایش برای خودشه. این یک. بعد از اینکه حضرت و آرمانهاشو شناخت، اگر روح انسان عظمت نداشته باشه اسیر اون آرمانها نمیشه، مشغول به کار خودش. اگر دل انسان بزرگ شد و دلداده اون آرمانهای عظیم شد، دغدغه خاطر پیدا کرد برای تحقق اون اهداف، قدم دوم رو برداشته. قدم سوم اینه که حالا آدم اهداف حضرت رو میشناسه، امید دلش هم میخواد اون اهداف محقق بشه و دلنگرانه برای تحقق اون اهداف. همه ناراحتیش اینه که چرا اون دولت حق به پا نمیشود، چرا موانع از سر راه ظهور برداشته نمیشه. قدم سوم اینه که باید امیدوار باشه به این که اون دولت حق در عالم محقق میشه، و الا آدم اگر مایوس باشه منتظر نیست. آدمی که به نظرش میاد چقدر خوبه که یه ولی یه ظهور پیدا کنه و همه عالم بر مدار توحید بچرخه، همه زندگی بشر بشه یک سجده، حتی تکون اعمالی و اورادی کل هاوردن واحدن و حالی فی خدمت که، ولی میگه این شدنی نیست، این هوس بی خودیه. این آدم منتظر نیست، منتظر اون کسی است که امیدوار است که این هدف محقق بشه و یقین داره که این هدف محقق میشه. و این یقین و امیدواری جز با اعتماد به حضرت حق و شناخت وجود مقدس امام زمان حاصل نمیشه. شما میدونید در روز عاشورا وجود مقدس امام زمان این لقب معروفشون از خدای متعال گرفتن، همون لقبی که اگه نام ببریم خوب پا بیستیم و احترام کنیم. نکتهش هم اینه، ملائکه نگاه کردن دیدن سید الشهدا ولی یه خدا دیگه، اونا ولی شناسن، داره به بدترین شکل هتک میشه. مضطرب شدن همه ملائکه، به تلاطم افتادن، عرض کردن خدایا چه اتفاقی داره میفته. خدای متعال نور وجود مقدس حضرت رو در حول عرش یا در مقامی از مقامات حضرت نشون داد به ملائکه، فرمود به هازا انتقمو، همه آرام شدن. انسان تا اون وجود مقدس رو نبینه و دلش به نور اون حضرت هدایت نشه، یقین نمی کنه که این همه وعده‌ای که نبی اکرم دادن محقق خواهد شد. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بناس این دین بر همه ادیان غالب بشه. آدم به نظرش میاد اینا حرفه، 1400 سال گذشته، بلکه چندین هزار سال انبیا آمدن، تازه رسیدیم به نقطه ای که از همه ادوار فساد گسترده تر تو عالم، پر از همه مناسبات عالم شده فساد دیگه، جهانی سازی کفره. آدم اگر به معرفت حضرت نرسه و شهود نور حضرت رو نکنه، یقین به ظهور پیدا نمی کنه. پس دلدادگی به حضرت و معرفت حضرت و اهدافش، دلدادگی به اون هدفها، یقین و امیدواری به تحقق اون هدفها، قدم چهارم میشه. این آدمی که یه هدفی رو میخواد، دوست داره، امیدوارم است، اقدام میکنه دیگه. اگر شما دلتون بخواهد که یک فقیه جامعه و شرایط بشید، یک کارشناس درجه یک و خبره بشید، امیدوارم باشید که این شدنیست، خب اقدام میکنید دیگه. علامت خواستن و امید اقدامه. پس قدم سوم میشه آدم منتظر، آدمیست که حالا برای تحقق اهداف حضرت اقدام میکنه. این اقدامم باید اینجوری باشه که همه وجود انسان وقف هدف حضرت بشه. در روایات داره منتظر رو وقتی توصیف میکنه، فرمود الحابس و نفسه و علینا، خودشو حبس بر ما میکنه، مثل مال وقفه. شما این زمین رو وقتی وقف میکنید بشه حسینیه، معناش اینه دیگه منافعش در مسیر عزاداری امام حسین باید باشه، هیچ راه دیگه ای نباید بره، جایزم نیست. وقتی وقف شد بعد برای مسجد، معناش اینه این منافع حبس شده برای مسجد. انسان منتظر انسان وقفه، یعنی خودش رو حبس برای حضرت کرده، بنابراین همه تلاشش برای تحقق حضرته. گویا همین الان تو اردوگاه حضرت زن و فرزند و مال و جان خودشو گذاشته و با تمام وجود داره میجنگه. چطور مالک اشتر انسان وقفه؟ یعنی نه جانش براش مهمه، نه مالش، نه آرمانش، همه رو گذاشته زیر پاش در خدمت حضرته و تمام وجودشو وقف کرده که اهداف امیرالمومنین علیه السلام محقق بشه. چطور قمر بنی هاشم یک انسان وقفه؟ چطور اصحاب سید الشهدا یک انسان وقفن؟ منتظر حقیقی یعنی انسان وقف، یعنی انسانی که همه هدفها و آرمانها و آرزوهای خودش رو زیر پا گذاشته، از اونا عبور کرده، بالغ شده، رشید شده، دیگه دلش برای اون اهداف کوچک نگران نیست و اقدام کرده و همه وجودش اقدام برای حضرته. این چهارم. اگر کسی این چهار تا قدم رو برداشت، قدم پنجم اینه که باید صبر کنه. انسانی که دنبال ظهور حضرته باید صبور باشه، چون باید بدونیم اون حادثه عظیم زمان خودشو میبره. گرچه ما باید دعا کنیم، آرزو کنیم که همین فردا انشالله واقع بشه، ولی به ما مربوطی نیست. ما باید خودمونو وقف حضرت کنیم، هر کجای تاریخ که ایستادیم با تمام وجود همه عمرمون وقف حضرت بشه. اونگاه کی محقق میشود به ما چه مربوط؟ باید صبر کنیم و این خیلی مهمه. این عظیمترین خصوصیت منتظرینه. کسی مثل اصحاب سید الشهدا، حضرت بهشون میگه آقا فردا هر کی بمونه کشته میشه اینجا، منم کشته میشم. در عین اینکه آدم میدونه الان مرحله ای است که تازه سید الشهدا میخواد به شهادت برسه، جبهه حق رها نکنه، با تمام وجود بیسته و خونش رو پیش روی سید الشهدا بده، با اینکه میدونه این خون دادن و کشته شدن معناش نیست که بلافاصله غلبه میاد. نخه، تازه الان 1378 سال گذشته، هنوز نمیدونیم چقدر دیگه زمان میبره، انشالله همین فردا باشه. این مهمترین خصوصیت منتظره که اگر مثلا فهمید 10,000 سال دیگه ظهور واقع میشه، فرقی براش نکنه 10,000 سال دیگه یا همین فردا. همون جوری که بهش بگن فردا ظهور واقع میشه با تمام وجود میسته، بهش بگن 10,000 سال دیگه بیسته. این صبوری، این شرح صد، این استقامت از مهمترین خصوصیات منتظرین حقیقی است. اینا هستن که پرچمداران انتظارن، اینا هستن که گاهی علائم ظهور بهشون میگه آقا الان این مرحله تاریخ شما باید این کارو بکنید، خیلی هنوز مونده یا نمونده. ما بقی هیچ خبر نمیشن. منتظرین حقیقی اونایی هستن که شرح صد پیدا کردن، کار ندارن ظهور کی واقع میشه، هر موقع واقع بشه برای اینا فرق نمیکنه. اصحاب سید الشهدا حضرت یکی از اخباری که بهشون داده رجعته. چرا؟ چون همین عظمتو داشتن، چون میدونستن الان که به شهادت میرسن شاید قرنها دیگه پیروزی اسلام عقب افتاد. بعد قصه سقیفه همینه دیگه، فاجعه سقیفه همین بود که قرنها پیروزی حق رو عقب انداخت. ولی برای سلمان فرق نمیکنه، حضرت چه حاکم بشود چه به حسب ظاهر همه با او مخالفت کنن، او در خدمت امیرالمؤمنینه. ولو اینکه بداند که سلمان بسیاریش هم میدونست، بدونه که چه حوادثی تلخی در راهه، که یکیش سعادت سید الشهدا است، ولی وایستاده. این مهمترین خصوصیات منتظرینه. این شرح صد میخواد. اگه الان مثلا تو اوائل انقلاب، قبل از پیروزی انقلاب، ما میرفتیم اقدام میکردیم، تظاهرات میکردیم، و اگه میگفتن آقا حالا اقدام میکنی 100 سال دیگه پیروزی واقع، هممون میرفتیم تو خونه هامون. منتظر اون کسی است که بهش بگن فردا ظهور واقع میشه، جانشو میده. بگن 1,000,000 سال دیگه هم است، بازم جانشو میده، براش فرق نمی. مثل انبیا، انبیا منتظر بودن، انبیا میدونستن تازه حالا یکی یکی باید انبیای دیگه بیان، نبی خاتم بیاد، اوصیا بیان، ولی با تمام وجود خودشونو وقف امام زمان کرده بودن. لذا در روایات دارد یکی از پیمانهای محکمی که از انبیای اولوالعزم گرفته شده ولایت امام زمانه. یعنی شما باید پرچمداری کنید، کار نداشته باشید کی حضرت میاد. این خصوصیت پنجمه. این خصوصیت پنجم اون وقت میطلبد که انسان اگر به اینجا رسید علائم ظهور رو بشناسه. تا به اینجا رسیده نرسیده لزومی نداره علائم ظهور رو بفهمه، چون کاری نداره با ظهور، داره راه خودشو میره. ولی اگر شیعه به این نقطه رسید، همه وجودشو میخواد وقف کنه، کاری هم نداره رو ظهور 1,000,000 سال دیگه است یا فرداست، این انسان علائم ظهور به دردش میخوره. اون وقت علائم ظهور که معصوم گفته با این آدم حرف میزنه، این میفهمه کجای تاریخ چه کار باید بکنه، چون شرح صدر داره. لذا علائم ظهور خیلی هاش که مبهمه مال همینه که هنوز شیعه به منزله ای نرسیده است که واقعا بخواد با تمام وجود اقدام کنه. اگر با تمام وجود بخواد اقدام کنه، این علائم برایش زباندار میشن، باش حرف میزنن و خوب میفهمه. این رکن ششمه، توجه به علائم ظهور و تنظیم اقدامات خود با دستوری که داده شده، جلو نیفتادن، تأخیر هم نکردن. این شیشتا رو هم میشه انتظار. انتظار منتظر انسانیست که اینا رو با هم دیگه داره.
ممنون، تقدیر و تشکر. سوال ها از آقا خیلی زیاد هست، انشالله هر چقدر برسیم. این سوال زیاد تکرار شده که بحث رجعت چیست، با توجه به اینکه ما رو ملموس بردید از آقا توی حکومت حضرت و آمدن اون بزرگوار، این که بعد از حضرت چه اتفاقهایی میفته به ما نت. فقط حالا فعلا بحث رجعت توضیح بفرمایید، آیا ائمه معصومین یکی یکی حکومت میکنند یا به گونه دیگری است؟ اصلا رجعت به چه معناست که از مسلمات شیعه است؟
یکی از مسلماتی که در اعتقادات شیعه است که روایات بسیار فراوانی داره و کثیری از آیات قرآن هم در تفسیر معصومین به رجعت تفسیر شده، حتی آیاتی است که مثلا ممکنه ما ابتداعا وقتی باش برخورد کنیم تلقی کنیم ناظر به تحول قیامته، اینقدر آیات عظیم و سنگین حادثه رو توضیح میده، حضرات معصومین با قرائن خود آیه فرمودن این حادثه عظیم ناظر به رجعته و توضیح هم دادن که مثلا این قرائن آیه نشون میده که قیامت مقصود نیست. یوم مثلا نبعث من کل امت فوجا، از هر امتی یه عده رو میاریم، فرمودن تو قیامت از هر امتی همه میان، این یک بعث دیگری است. حوادث عظیمی داریم که در عصر رجعت اتفاق میفته. عصر رجعت اجمالش اینه، حالا باطنش بمونه که چه اتفاقی در عالم میفتد که از نو انسانها به حیات مجدد میرسن، این چیست؟ این توضیحش بمونه در یک کلمه، همون جریان ولایته که سرچشمه حیاته. در رجعت اون که هست اینه که اشخاصی از انبیا و معصومین حتما رجعت میکنن و معصومین میان و حکومت میکنن، این از مسلماتشی است. این حکومت هم قرنها طول میکشه و در کنار حضرات معصومین که بعد از ظهور حضرت بر میگردن و حکومت میکنن، عده از مؤمنین که مؤمنین کامل هستن قطعا رجعت میکنن. مثلا اصحاب کهف رجعت دارن، تعدادی از اصحاب سید الشهدا شاید همشون، تعدادی از اصحاب امیرالمومنین که تو روایات آمده اینا قطعا رجعت دارن، بعضیشون جزء همون 313 نفرن. پس بنابراین مسلمات رجعت اینهاست که یک، تعدادی از معصومین قطعا برمیگردن و حکومت حق میکنن، انبیا میان لااقل تعداد زیادیشون، مؤمنین کامل حیات مجدد پیدا میکنن. این که میبینید در روایات داره اگر کسی مثلا 40 صباح دعای عهد و با توجه بخونه حتما رجعت میکنه، عده‌ای از مؤمنینن، عده‌ای هم از دستگاه باطلن. نکته اصلیش هم شاید اینه که مؤمنین برمیگردن، چون انبیا و ائمه که میان، ائمه هدات معصومین یک مأموریتی برای اقامه توحید و ظهور ولایت در عالم داشتن، اون مأموریتشون تمام نشده است. مثلا در باب سید الشهدا علیه السلام در کامل الزیارات است، جاهای دیگه است، فرمود همه ما ائمه نامه سر به مهر داشتیم، طبق اون نامه عمل می‌کردیم، یعنی دستور ما از طرف خدای متعال در بسته آمده، حتی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این نامه ها رو باز نکردن. روایت داره حتی برای حضرت هیچگاه نامه سر به مهر نیامده الا همین یه مورد، حضرت دادن تحویل امیرالمؤمنین، هر امامی نامه خودشو باز میکنه و عمل میکنه. امام صادق طبق این نقل فرمودن سید الشهدا دستور العملی که براش آمده بود دو قسمت داشت، یه قسمت رو عمل کرده، یه قسمت رو تو رجعت میان عمل میکنه. پس رجعت امام برای اینه که اون مأموریت الهیش در اقامه کلمه توحید، اون مأموریت به پایان نرسیده، برمیگرده اون مأموریت رو تکمیل میکنه. برای مؤمنین نکته رجعت اینه، مؤمنینی که آماده بودن از حقیقت ولایت برخوردار بشن و طعم معرفت امام رو بچشن، به خاطر غلبه جریان باطل محروم شدن. یعنی الان شما هر چقدر بخواید از قرآن استفاده کنید، سلمانم که باشید، مراتبی از حقیقت قرآن به خاطر این فتنه هایی که بعد سقیف اتفاق افتاده در دسترس نیست. این که شما می‌بینید این همه روایت دارید، آقا یه حمد بخونید شفا میده، این سوره این اثر معنوی رو داره، اون آیه اثر داره، هرچی میخونی اثر نمیده. یک نکتهش اینه که خیلی از آثار رفته تو باطن به خاطر جریان ظلمات و سقیفه و تا اصل ظهورم واقع نشه اینا بر نمیگرده. پس خیلی از برکات قرآن، خیلی از برکات ولایت در اصل ظهور و رجعت تجلی پیدا میکنه. لذا اون مؤمنینی که آماده بودن تلاششون رو کردن ولی نتوانستن، تو دوره ظلمت بودن، بر میگردن که بهرشون از ولایت کامل بشه. حتی میدونید مراتبی از تلقی حقیقت ولایت است که تو رجعت هم نمیشه، تو قیامت واقع میشه، بعد برزخ واقع میشه. اللهم ارزقنی شفاعت الحسینه یوم الورود، مراتبی از درک ولایت سید الشهدا بعد از برزخ و قیامته، تو این دنیا اصلا قابل ظهور نیست. عنایت میکنید اون مراتبی از ولایت سید الشهدا که تو بهش تجلی میکنه، که بهش از نور سید الشهدا آفریده شده، اونو تو دنیا نمیشه تلقی بکنید. عنایت کردین؟ اینه که پس مؤمنین که برمیگردن به این نکته برمیگردن، کفاری هم که پرچمداری میکردن و اقامه میکردن اونا هم برمیگردن، اونا هم عذابی دارن، دادگاهی تو همین دنیا دارن و این اتفاق خواهد افتاد. حالا از بعضی روایات استفاده میشه که رجعت خیلی دایرش وسیعه. دیدید میفرماد هر مؤمنی که شهید نشده برمیگرده شهید میشه، هر کسی که شهید شده برمیگرده به موت عادی از دنیا میره. ولی اجمالا من تلقیم از روایات اینه، اون مؤمنی که بخواهد درک ظهور بکنه، بخواهد و حقیقت ولایت رو در درک ظهور بدون حجاب غیبت بچشه، که حجاب غیبت حتی در زمان ائمه هم بوده، ائمه غایب بودن، ظاهر نبودن. یه مؤمنی پیدا میشد، جابر بن یزید جوفی پیدا میشد که امام شناس بود، بقیه که امام شناس نبودن، ولایت غایب بوده. در عصر ظهور و رجعت که ولایت ظهور پیدا میکنه، اینه که اون مؤمنینی که بخواهند در عصر ظهور حقیقت ولایت رو درک بکنن، خدای متعال تفضل میکنه و اونها رو در اصل ظهور برمیگردونه، به شرط اینکه بخوان. لذا داره میان بالا سر مؤمن میگن حضرت آمده، میخواید پاشو. یه عده‌ای پا میشن، واقعا منتظر بودن. یه عده‌ای هم وقتی میفهمن دوباره باید بمیرن و تلخی مرگ رو بچشن، میخوابن دوباره. سختش میونه تا چقدر آدم طالب باشه. ولی از بعد اینکه ائمه همه میان یا نه، خیلی نص روشنی نداریم که بگه همه انبیا میان یا همه معصومی، ولی از بعضی از نصوص استفاده میشه که ائمه و انبیا رجعت میکنن، مؤمنین هم هر کی طالب بوده رجعت میکنه، اون کسی هم که طالب نیست حرف میزنه که هیچ. الان هم اگه من حضرت ظهور کرده بیا نمیره. شما میدونید وقتی حضرت ظهور میکنن، بعضیا هستن با تیول عرض خودشون رو میرسونن، اون 313 نفر، بعضیا با ابر سیر میکنن، روایاتش رو ملاحظه فرمایید. یعنی همین که حضرت ندا میدن خودشون رسوندن، آب دستش زمین گذاشته، نمیگه این استکانو بخورن. عنایت میکنید استکانو میاندازه میره. خب اینا پیداست 313 نفر اینجوری ان، وقتی حضرت ندا میده روایت داره بلا فاصله هر کجای عالم هستن دور کعبه گرد حضرت جمع میشن، آماده یا آماده. آدمی که اینجوریشو زیر خاک هم باشه، همین که ندا میاد پا میشه دیگه. ولی اگه مثل ما باشه تا بره دست با خودشو جمع کنه، زنده هم که باشه دیر میرسه، میشه مثل ترم ماه تا بره بیاد. حضرت فتح الفتوحو کردن، این هم حالا تماشا چی میشه.
ممنونم. دیگه فقط ما 5 دقیقه فرصت داریم، میخوام ان شاء الله ببینم میشه تو این دقایق آخر دو تا سوال بهش پاسخ داده بشه یا نه. مقدمه ای هم باز من میخوام عرض بکنم. سوال کردن که منبع معتبری در زمینه امام عصر، که یکی از بهترین کتاب‌ها کتاب نگین آفرینش هست، کتاب جدیدی است، تازگی هم نوشته شده، مرکز تخصصی مهدویت دوستان این کتاب رو آماده کردن، عزیزان میتونن این کتاب رو تهیه بکنن. و عزیزانی که پرسش‌هایی داشته باشن در مورد شخصیت گرانقدر حضرت ولی عصر ارواح نافدا، میتونن مراجعه بکنن به مرکز تخصصی مهدویت، خیابان صفائیه کوچه 22 کوچه آمار. شماره تلفن هم 773-78-01 773-78-01. خب مقدمه سوال آخر من، یک شعری هم هست که عزیزی برای ما فرستاده، اصرار کرده که این رو بخونید. پرده برگیر که من یار تو ام، عاشقم، عاشق رخسار تو ام، هر که بینم که خریدار تو است، من خریدار خریدار تو هم. دو تا سوال ما اینه که این هم این شعر هم نسبت داشت با این سوال. امام عصر خیلی مهربان هست، آقای ماست. یک، آیا امکان دارد که اصلا ممکن هست عقلا که امام عصر به احوال تمام شیعیان آگاه باشند، که ما در این زمینه نصی داریم از اون بزرگوار که میگه من به تمام احوال همه شماها آگاه هستم. و سوال دیگر که آخرین نکته فرمایش حضرت عالی باشه، بهترین دعا برای حضرت یا از حضرت چی هست؟ ممنونم.
بله، عرض کنم خدمتتون. اما سوال اول، من یه مثال خیلی ساده بزنم. این خورشید همه خونه های رو زمین رو روشن میکنه. اگر خورشید رو با شمعای خودمون بخوایم مقایسه کنیم، خیلی آدمی که مثلا فرض کنید تو عمرش هر چی دیده شمع دیده، میگه آقا میشه اصلا یه شمعی باشه همه کره زمین رو روشن کنه؟ بله، این خورشید است، نه کره زمین، کل منظومه شمسی رو داره گرم میکنه و بیشتر. وجود مقدس امام صاحب امر الهی است و خودش اسم اعظم اعظم الهی است، محیط به همه عوالمه. لذا اصلا نه فقط محیط به ماست، محیط به تک تک ماست، محیط به اسرار و ظاهر و باطن ماست و به همه عالم محیطه و از راه‌های مختلفی به ما احاطه دارن. یه منزلت، منزلت شهوده که در آیات قرآن آمده. قرآن می‌فهمد و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم، لتکونوا شهدا علی الناس، تا شما بر مردم شاهد باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسولم شهید بر شما باشه. این امت وسط کیه؟ مرحوم علامه طباطبایی یه لطیفه‌ای در تفسیرشون دارن، قرائن میارن، میگن این امت وسط پیداست همه مسلمان‌ها نیستن، چون همه مسلمان‌ها که شاهد بر مردم نیستن. این امت وسط شهود بر جمیع ناس داره، لتکونوا شهدا علی الناس. بعدم میفهمن این امت وسط واسطه بین نبی اکرم و همه مردمن، و چون واسطه فیضن شاهدن. این دیگه بیان نورانی قرآنه، شاهد بر همه ما هستن. این شهودم فقط شهود ظاهری نیست، هم شهود بر ظاهر ماست، هم شهود بر باطن ماست. بنابراین امام علیه السلام احاطه به همه ما داره، و این احاطه هم ناشی از سعه کلی امام هست. امام اسم اعظم الهیست، کلمه روحه، کلمه نوره، و همه عالم تحت اشراف حضرت است. شما در باب ملائکه مقرب گاهی اینو دارید، فرمود اسرائیل همه عالم تحت دست، در ید قدرت او، مثل یک حلقه‌ای در دست شماست. و خود اسرائیل یکی از مأموران وجود مقدس امام زمانن که هر شب قدر محضر ایشون تشرف پیدا میکنن، و بعضی هم گفتن درست هم است، سجده میکنن حضرت رو، همینطوری که بر آدم سجده کردن. بنابراین اون حقیقت با عظمت اینطوری است. لذا روایتش هم بخونم. به حضرت عرض کرد آقا شما چجوری تو خونتون نشستید همه ی عالم رو میبینید؟ حضرت فرمود مؤمنین 4 روح دارن، دیگران 1 روح، انبیا 5 روح. اونی که در انبیا هست در بقیه نیست، روح القدسه. فرمود به این روح هست که احاطه به عالم داریم، همه ی حقایق تو اینه. اون وقت این روح القدس هم که همون کلمه روح الهی است، به تمامه در اختیار هیچ پیغمبری و معصومی جز 14 معصوم نیست. همینطوری که شما آیه قرآن رو خوندید، فاذا نفخت فیه من روحی، نازله ای از روح در آدم بود، همه ملائکه برای سجده کردن. حقیقت اون روح در خدمت وجود مقدس امام زمان هست. لذا اون روح مشرف به همه عالم ملکوته، همه عالم ملکوت در مقابل اون روح سجده میکنن. این سجده نابجا که نیست که. لذا اون حقیقت در اختیار حضرت، در بعضی از روایات داره عمودی از نور در خدمت امام است که اتصال بین امام و خدای متعال برقرار میکنه، و در این عمود نور همه حقایق رو میبینه. بعضی گفتن این عمود نور همون کلمه روحه. در هر صورت امام از راه‌های مختلفی اشراف به همه کائنات دارن، و همه سر رو علن ما در محضر امام افشاست. اصلا اونجا و عینک ناظرت به اذنک، دیده الهیست، چشم خداست. منتها میدونید چشم به معنی این چشم جسمانی نیست، که به اذن امام خدای متعال به همه کائنات نظارت داره. و اما سوال دوم، دعاها. دعاهایی که برای معصومین علیهم السلام نقل شده متفاوته. چند تا دعا هست که درباره امام زمان علیه السلام نقل شده، مداومت بر این دعاها بسیار بابرکته، به خصوص اگر با توجه خونده بشه موجب میشود که در انسان روحیه انتظار شدید بشه و حوادث قبل از ظهور برش آسان بشه. خیلی حوادث و امتحانات قبل ظهور سخته. این دعاها اگر با توجه خونده بشه دو تا خاصیت داره، هم روحیه انتظار رو در انسان تقویت میکنه، هم آمادگی برای حوادث قبل از ظهور ایجاد میکنه. این دعاها چند تا هستن که مهمن. یکی از مهمترینش دعایی است که از وجود مقدس امام رضا علیه السلام یونس ابن عبدالرحمن نقل کرده. بسیار دعای لطیفی است. مرحوم محدث قمی در مفاتیح این دعا رو بعد از دعای ندبه و قبل از زیارت جامعه کبیره نقلش کردن. اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک. مداومت بر این دعا بسیار راه گشاست. دعای زراب اصفهانی است که در اعمال عصر جمعه نقل کرده مرحوم محدث قمی در مفاتیح. دعا دعای عصر غیبته که مرحوم محدث قمی در ملحقات مفاتیح نقلش کردن. یک صلواتی است که از امام حسن عسکری علیه السلام برای 14 معصوم نقل شده، 14 تا صلواته که گاهی از او به صلوات کبیر تفسیر میشه. مرحوم محدث قمی بعد از زیارت‌های جامعه نقلش کردن، مداومت بر اینها بسیار مؤثره. اما اون دعای کوچکی که خیلی روش تأکید شده در دوره غیبت برش مداومت کنید، روایات متعددی هم داره، این دوتا دعاست. یکی اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. سه تا دعای بسیار لطیفه، ای کسی با توجه بخونه امید هست که انشاءالله معرفت توحید و ولایت و نبوت براش حاصل بشه، به حقیقت توحید و نبوت کلیه نبی اکرم و ولایت کلیه امام زمان راه پیدا بکنه با مداومت بر این دعا. و اونی هم که در عصر غیبت آدم از فتنه ها نجات میده همینه که انسان به حقیقت توحید و حقیقت نبوت و ولایت راه پیدا بکنه. این مداومت این دعاست. یک دعای دیگری هم هست که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، سه تا اسم الهی که از امهات اسماء الهی است، توجه به این سه اسم و خدای متعال با این سه اسم خوندن و بعدش هم یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اگر کسی ثبات قلب در ایمان میخواد، یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، میخواد خدای متعال رو تثبیت بکنه و حال ایمان و توحیدش ازش سلب نشه، مداومت بر این دعا هم هست. لذا بزرگانی مثل مرحوم آمیزجواد‌های ملکی در لقاء اللهشون استاد اخلاق امام بودن، در شیخان مدفونن، ایشون تأکید میکنن بر مداومت این دعا بعد از نمازها در عصر غیبت، برای اینکه انشالله انسان بتونه ایمانش محفوظ بمونه.
ممنون و متشکر، تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت عالی. و در پایان به هر صورت با چند تا دعا هم به هر صورت سیرابمون بکنید انشاءالله که خدا در ظهور آقامون امام عصر تعجیل بفرماد، بقیه دعاها رو از عطا استفاده میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور موفور و سرورش تعجیل بفرما. قلب حضرت را از ما راضی بدار، ما را مشمول دعاهای حضرت قرار بده، ما را از اولیاء حضرت مقرر بفرما. به محمد و آل محمد شیعیان حضرت را در هر کجای عالم که هستند به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. دشمنان اسلام و دشمنان حضرت رو خار و ذلیل بفرما. به محمد و آل محمد خدمتگزاران به حضرت زعمای شیعه لاسی یما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان ارواح و نافداه معید و منصور بدار. بر درجات شهدا و امام شهدا بیفزا. گذشتگان از دوستان امیر المؤمنین رو غریق بهار رحمتت بفرما. به محمد و آل محمد صلوات و سلام بی پایانت رو بر کریمه اهل بیت وجود مقدس فاطمه معصوم سلام الله علیها نازل بفرما. ما را از شفاعت حضرتش برخوردار بفرما. قصور و تقصیر ما را در حق این بزرگوار به شفاعت خودش ببخش و بیامرز. پروردگار را به دوستان امیر المؤمنین عمر طولانی همراه با صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری، ایمان و عمل روزافزون و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. عرض سلام و تبریک ما رو به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. این توسلات و زحمات رو از همه عزیزان به شایستگی قبول بفرما. به امضای امام زمان ارواح و نافداه برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا
به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
از همه عزیزان تقدیر و تشکر میکنیم. انشاءالله موفق باشید. صلوات بر